اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
عرض سلام و درود دارم به همه شنوندگان رادیوی فرهنگ. هفته رو که پشت سر گذاشتیم با خبر بقایت خوشحال کننده آزادی محمود صالحی، فعال کارگری و چهره نامآشنای جنبش کارگری در کردستان ایران، همگی رو با شوق و شعفی همراه کرد در سطح جامعه. خانهش میشه گفت که از قدوم مردم و فعالان کارگری در سرخز گلباران شد. پسر ایشون سامرن اعلام داشته که پدرم در ازای مدت باقی مونده از دوران محکومیتش با پرداخت مبلغ 3 میلیون تومان جریمه نقدی اینو محکوم کردن. اونطوری که در حکمش آورده شده بود میبایستی ایشون زندان رو میکشید، ولی با این جزای نقدی تبدیل شدن حکم محکومیتی یه سالش از دوم آذر ماه اون رو رها کرد. با توجه به وضعیت نظری که پزشکی قانونی داده بود، شعبه چهارم دادگاه تشکیل نظر سنندش این تصمیم گرفت و بلافاصله خانوادهش با پرداخت این جریمه آزادی او رو فراهم کرد. محمود آزاد شد، ولی رضا شهابی و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و محمد نظری و آرش صادقی و سعید شیرزاد و زانیار مرادی و خیلی کسان دیگر همچنان در زندان هست. ما بایستی صدای همه اونها باشیم و آزادی همه فعالان کارگری و معلمان و کنشگران اجتماعی رو خواستار باشیم. این رو هم اضافه بکنم که کارگر زندانی رضا شهابی که آخرین صورت وضعیت اعلام شده 18 دی ماه 96 باید آزاد بشه. به این ترتیب حکم 968 روز حبسی رو که بیش از این اجرای احکام زندان به شهابی ابلاغ کرده بود لغو میشه. ما از این خبر هم آزادیم، ولی همچنان برازیم که رضا شهابی بایستی فوراً بیرون قید شد در کنار اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگر فعالان سیاسی آزاد بشه. خبر رو به اطلاع همین میرسونم که دیروز 4 آذر 96 جمعی از رانندگان اسنپ در اعتراض به قیمت‌های غیر منصفانه و رسوندن صدای اعتراض خودشون به مسئولین تو خیابان گاندی جنوبی دست به تجمع زدن و قراره که این تجمع امروز یه شنبه هم در واقع دیگر بار برگزار بشه. از این گونه تحرکات خیابانی پرشمار گزارش شده در طول هفته پشت سر گذاشته. این خبر رو هم به اطلاع برسونم که همزمان با خبر تأسف بار و ناباورانه زمین لرزه در استان کرمانشاه و مناطق سرپرده ها و ازدلو و نقاط دیگر در واقع کردستان، بیانیه ای رو که 4 زندانی سیاسی رجای شهر، یعنی رضای شهابی، آرش صادقی، سعید شیرزاد و زانیار مرادی درباره زلزله دادن و توی سلسله خبرهای سایت رادیو فرهنگ هم جای بایستی رو در هفته گذشته داشت، از این جهت اهمیت داره که این 4 زندانی زندان گوهردشت کرج اعلام می‌دارن در این نامشون که خودشون به جرم اعتراض به این ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های مسئولان و قدرت بداران و تبعیض‌های حاکم در جامعه به زندان افتادن، عنوان فرزندان این مردم فرودست و زحمتکش، ضمن همدردی با خانواده‌های جان باختگان و مصیبت دیدگان و بی خانمان شده ها، از تمامی تشکل‌های کارگری و معلمان و دانشجویان و پرستاران و فعالان اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب درخواست میکنن با کمک‌های مددکاری و آموزشی و بهداشتی و درمانی یاری دهنده آسیب دیدگان بی پناه زلزله کرمانشاه و اون نقاط کردستان باشه. و همچنین مردم در تامین نیازمندی های بدهی آنها از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. این خبر اهمیتش از جهت سیاسی در آنی که فرزندان و مردمی که در زندانان هیچگاه از آواری که بر سر مردمان جامعه ما ریخت خودشون رو بری و دور نمیدارن. با یک نامه معاون وزیر 120 نفر بیکار میشن. این خبر توی ایلنا اومده. در پی تغییر ناگهانی مدیر عامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، طی یک ماه گذشته به نامه مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران، دفتر شرکت نفت ستاره خلیج فارس از 1 آذر ماه در تهران تعطیل میشه. به دنبال این سیاست معاون وزیر نفت در امور پالایش، 120 نفر از پرسنل این شرکت تنها با یک نامه، یعنی همین نامه و بدون توضیح، بیکار شدن. بحران آب اشتغال سنتی روستایی در خراسان جنوبی رو دچار مشکل کرده. این خبر رو عبدالله قدرتی، مدیر کل امور روستایی و استانداری خراسان شمالی میگه و ما میدونیم که موضوع آب امروز، نه فقط امروز بلکه از دیرباز تا به امروز، یکی از تشنج فضاترین عرصه زندگی مردم علمو و به ویژه روستاییان کشور. قدرتی اعلام میکنه که همکنون بیش از 60 روستای خراسان شمالی با تنش آبی شدید مواجهه، با تانکر آبرسانی میشن و بعد جمعیت و خانوارها در روستاها به دلیل موندگار شدن جوانان رشد مثبت نداره. یعنی مردم روستای خودشون میگذرن و به دم دستترین امکان زندگی، یعنی شهر و استان نزدیک خودشون پناه میبرن و موضوع هاش بینشینی و گسترشون در حوال همین بحران آب در سراسر کشور معنا پیدا میکنه که خودش یک بحث باید مستقلیه که میبایستی به اشکال مختلفی بهش پرداخته بشه. شرایط بیمه بیکاری افراد متعهل و مجرد تو کشور ما چگونه محاسبه میشه؟ این میتونه سوال بسیاری از کارگران مشمول بیکاری باشه که در پاسخ به این گروه از کارگران بایستی بگیم که میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمه شده زمان اشتغاله. به عبارتی افراد متأهل یا متکفل یا حد اکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از اونها به میزان 10% حداقل دستمزد افزوده میشه، اما در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر از 80% مزد و حقوق زمان اشتغال وی بیشتر باشه. این رو کانال قانون کار ایران میگه، ولی اون چیزی که داره انجام میگیره در اساس متفاوت است. اما در رابطه با بودجه غیر نقد باستی گفت که خوردند و بردند و به جایش چک کشیدند. رویداد 24 در گزارشی درباره بحران چک‌های برگشتی 750 میلیارد تومانی یادگار به جا مونده از قالیباف شهردار تهران، پیرامون 14000 چک غیر قابل وصول در شهر تهران نوشته که از سال 90 بحث بودجه غیر نقد وارد بودجه شهرداری تهران شده و متعاقب اون بحث صدور اتوهولوگرام به عنوان یک مفسده مالی در سطح مباحث مالی قرار گرفته. همین باعث شده که شهرداری تهران با 14000 فقره چک برگشتی بالغ بر 750 میلیارد تومان مواجه باشه. رویداد 24 کلید واژه های زیر رو مورد تاکید قرار داده: یکی مدیران متخلف، 2 خزانه خالی، 3 تراکم فروشی، 4 قراردادهای نجومی و حالا چک های برگشتی. و اتفاقا همین خودویژگی است که مردم و به ویژه بازنشستگان عرصه های مختلف کشوری و لشکری و فرهنگی در کف خیابان همواره و همواره این شعار و این کلام به حق رو بر زبان میانند: اگر یک دزدی کم بشه مشکل ما حل میشه. و این امروز پیامده چنین خانه خرابی که متوجه نیروی هزینه اجتماعی جامعه ما میشه. حالا که صحبت بازنشستگان شد، این رو هم اضافه میکنم که حقوق بازنشستگان فولاد و معدن بایستی به موقع پرداخت بشه و این اتفاقا نکته ایه که زهرا سیدی مبارکه نماینده مجلس از مبارکه در نشست علنی روز چهارشنبه اول آذر ماه خواهان شد که به موقع دستمزد بازنشستگان صنعت فولاد و معدن پرداخت بشه و یادآور شد که سزاوار نیست که این بازنشستگان پس از 30 سال خدمت به کار در حرارت در دریافت حقوق با مشکل رو باشن. بنابراین بایستی حقوق این افراد به موقع پرداخت بشه و قوانین مصوب مجلس توسط دولت و وزارت تعاون اجرا بشه. خب واقعیت مسئله اینه که وقتی نماینده چنین میگه، میشه این حدیث رو از زبان این نیروی عظیم اجتماعی که همواره به همواره با سطح اعتراضات برد خودشون مشکل صندوق تامین اجتماعی رو که از سالها پیش تا به امروز برهانی شده و همینطور میده در سال پیش روی، یعنی سال 97 واقعا کف گیرش به ته دیگ برسه رو اونها اعلام میکنن. در همین رابطه پیشبینی نماینده مجلس اینه که صندوق تامین اجتماعی در سال پیش روی بحرانی و بحرانی تر میشه. نماینده مجلس از سردشت و پیانشهر که عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که صندوق تامین اجتماعی پس از 97 بحرانی میشه و این خبر از قول رسول خضریه که اعلام می‌داره از سال 54 تا کنون دولت سهم خودش رو از 3% حق بیمه رو حتی به میزان 1 ریال هم پرداخت نکرد. یعنی دولت خودش بزرگترین بدهکار به صندوق تامین اجتماعی. ضمن این که برای کارگاه های کمتر از 5 نفر و اتخاذ معافیت بیمه ای نیست دولت سهم خودش رو پرداخت نکرد. وقتی دولت خودش بزرگترین بدهکار باشه و همواره و همواره از صندوق تامین اجتماعی بر می دارن حادثه دهشتناکی رو که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد و سعید مرتضوی در تبانی آشکار با بابک زنجانی اون بلا رو بر سر این صندوق آوردن، امروز نشون میده که بحران به وضعیت انجام میده که صندوقی رو که روی دوش توده عظیم کارگران و زحمتکشان کشور بوده همچنان به تعویق. اما نسبت به وضعیت بحرانی در کپکو و آزارا، من به دفعات در سلسله گفتار هفتگی هم در رادیوی فرهنگ به موضوع دشواری زندگی کارگران هپکو و آزارا اشاره داشتم. اعتراضات خیابانی اونها رو که به زعم دولتیان به شورش عرب تبدیل شده بود رو معرفی کردم. سرکوب اونها رو یادآور شدم. اما امروز علی‌رغم این که وعده داده بودن که وضعیت اونها رسیدگی بشه و علی ربیعی وزیر کار با در واقع کلی تبلیغات و فضا سازی به نفع خودش اونجا سفر کرده بود، نشون میده که همچنان و همچنان وضعیت شرکت هپکو و جلوگیری از برود مجدد بحران توی شرکت در واقع با ناکارآمدی هر چی که مهمتر پیش روی کارگرانه و هیچ کسی انگار قرار نیست که به این موضوع بپردازه. یک خبری میگم و بعد متوجه میشن روی مسئله نان و امروز بزرگترین در واقع دشواری زندگی مردم. در خبرها اومده که رد پای متهم فراری اختلاس صندوق و ذخیره فرهنگیان در آلمان پیدا شد. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق و ذخیره فرهنگیان اعلام میداره که این فرد همکنون در کشور آلمانه، ازش یاد نمی کنه و در تحقیقاتی که انجام شده حدود 40 نفر در تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان نقش داشتن. جالبه که بگم این خبر رو سایت تصمیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه اعلام می‌داره. اما موضوع نه، واقعیت مسئله اینه که از ماها پیش مسئله قیمت‌گذاری نان و به این که نان میبایستی گران بشه در سطح سایت ها دست به دست میگشت. یعنی به عبارتی گفتن که قیمت نان در آذر ماه با 15% و بالا میاد. ولی واقعیت مسئله اینه که اعلام این خبر دروغ بوده، 15% نبوده، بلکه در بخشی از استانها افزایش قیمت نان تا 32% میرسید. میشه گفت که فرمان بالا و پایین شدن قیمت نان و توقف یک باره اون که دیروز با فرمان حسن روحانی صورت گرفت، شیوه اعمال گرانی نان و مکر و سالوس و طبقه سیاسی حاکم کشور رو نشون میده. یعنی چی؟ مدیر کل تغییرات حکومتی استان تهران گفته افزایش قیمت نان در این استان 32% نه 15%، و گفته که اون چه به مردم گفته شده با اون چه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت. در دوم آذر در برخی از استانهای کارگری مثل عراق، همچنین تو آذربایجان شرقی، تو کرکلویه، تو بویراحمد، چند استان دیگر افزایش قیمت نان رو فقط اعلام کردن اما به کارش نگرفتن. من برانم که سارقان امنیتی نان مردم ما خوردگان امنی شدن که دستشون خوب گرد گرفتن. یعنی اول گرانی رو اعلام میکنن، این در واقع یه جوری افکار عمومی رو میخوان تست بکنن، میگذارن که اعتراضات به تدریج وقتی از نفس افتاد و به قرارلندهای کم اهمیت و حاشیه‌ای فرارویید، مثل دوزهای حرفه‌ای چند باره شرایط و موقعیت رو پایین بالا میکنن. بعد که سنجش های امنیتیشون چراغ سبز نشون داد که شورش نیست و اعتراضی نیست و به خیابان آمدن مردم برای اینکه قیمت نان یک باره از 15% از هیچ درصد 15% 15% 22% فرارویید در کار نیست، اون وقت آرامی منطقه رو که بخوان ما رو پاک دیدن بخوان قیمت رو ببرن بالا. ما مردم محروم تو کشورمون با سارقانی رو هستیم که حدود 40 سال شیوه های غارت و چپاول مردم رو دست بول زدن به صفرهای اونها رو اعتقاد من تمرین کردن. در چپاول و مردم فریبی در عین پراکندگی و منزوی کردن همین مردم واقعا اینا استادن. در شیوه گرانی نان مکر و سالوس طبقه سیاسی حاکم واقعا و واقعا تماشایی بوده. من بیشتر این رو از این زاویه میگم که این موضوع رو با تأمل در طول هفته‌های گذشته دنبال کردم. دیروز اعلام شد که به دستور رئیس جمهور نان فعلا به قیمت قبلی خودش برمیگرده تا تصمیمات بیشتر در این زمینه در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته بشه. پرسش اینه چرا نان گران نشد؟ اعلام توقف افزایش قیمت نان توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از فاضلی رئیس اتاق اسلاف که از توقف افزایش قیمت نان در تهران و سراسر کشور خبر داد و علت توقف رو اعتراضات صورت گرفته اعلام داشت. اصلی ترین دلیل این توقف موج انتقادات مردم، اعتراض نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی بوده. خب این اعتراضات مجلسیان تا قبل از اینکه چنین قیمتی بالا پایین بشه کجا بود که خفه خون گرفته بودن یک باره وقتی که اعتراض مردم رو دیدن دهن باز کردن. رئیس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس میگه که در صورت تصمیم به گرانی نان این کمیسیون وزیر صنعت رو به مجلس فرا میخونه. یعنی در واقع مشاوری بعد از مرگ سهراب. ما در شرایطی به سر میبریم که هر گونه فشار به مردم موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف میشه و با توجه به رشد بالای نرخ بیکاری و رکود اقتصادی مردم با کمبود منابع درآمدی رو هستن و هر گونه افزایش قیمت یک تنش در جامعه ایجاد میکنه که موجب افزایش فقر میشه. بخشی از مردم صرفا با نان زندگی میگذارن. با افزایش قیمتش قطعا سبد مصرف غذایی اقشار ضعیف کوچکتر میشه و مردم جایگزینی برای تامین نیاز حداقل خود نخواهند داشت و امنیت غذایی اقشار ضعیف به مخاطره میفته. اینا حرفایی که خودشون زدن، نه من امیر جواهری در اختیار شما شنوندگان رادیو فرهنگ میدارم. این هم اضافه میکنم که خدا مراد صفایی رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز کشور با بیان این که کارفرمایان نانوایی ها ترجیح دادن با بکارگیری کارگران تازه کار و کارگران خارجی، منظور همین زحمتکشان افغان در ایران، با در خبازی ها نمیدونم همه نانوایی ها کمترین دستمزد رو پرداخت میکنن. تشریف میگه این استدلال که بالا رفتن قیمت نان به نفع کارگران رو باستی فریبنده و بیمعنا ارزیابی کرد. صفایی با بیان این که به زودی تورم به سمت قیمت سایر اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری یورش میبره گفت وقتی افزایش قیمت نان موجب بالا رفتن قیمت لبنیات میشه بایستی به صورت زنجیری منتظر افزایش تورم به قیمت سایر کالاها که در سبد مصرفی اقشار فرودست قرار دارن هم باشه. این هم باز حرف این آقای صفاییه. همه ما میدونیم، همه شنوندگان آگاه و فهیم رادیو فرهنگ در جای جهان میدونن گرانی نان پیش درآمد گرانی دیگر الزامات جاری زندگی شده. ما در برابر هزینه های گران آب و برق، گاز و تلفن، پست و مالیات، انواع عوارض، گوشت قرمز و میوه، لبنیات، انواع سبزیجات، انواع برنج و سیب زمینی و پیاز و روغن و چای و کدو بادمجان و گرانی رخت و لباس و کفش و کلاه و حمل و نقل و ایابزاب و دارو و درمان و اجاره خانه و بیکاری و قیمت ارز و طلا و مالیات بر ارزش افزوده و گرانی بنزین و مواد و سوختی و ده ها قلم کالا و خدمات گران جاری زندگی روزمرمون کدام یک از اون رو جای گذاران زندگی خودمون بکنیم؟ این ها پرسش های مظنونی که دولت بایستی بهش جواب بده. اما عقب نشینی دولت به معنای اینه که اونها نیک دریافتند که گران کردن نان در حقیقت و حقیقت نشانه گرفتن زندگی مردم و کوچک کردن سفره‌های ساده و بخورنمیر چند ده میلیون توده خانوار فقیر و کم درآمد کشور. گران کردن نان نه به معنای امیدواری و روشنایی افکندن در زندگی مردم، بلکه آفریدن شور دشواری در زندگی اونها و خالی نگه داشتن سفره اونها از نانه. باید و باید به این نشانگیری و این کوچک سازی سفره ها اعتراض کرد و این اعتراض بیش از هر چیزی مشارکت، همدلی، همبستگی، همراهی عمومی مردمان جامعه ما خاصه همین توده لگد مار شدگان و بیچیزان رو بایستی به فرایندی پایدار، دنبالدار و بیش از پیش به اتحاد و توده تویی دست جامعه باز بشناسونه. مردم ما در وضعیتی به سر میبرن که برای پایین کشیدن این گرانی تعمیری شورت نان رو در سطح جامعه ما میتونن سازمان بدن، کما اینکه همین سطح ازدارت دولت برمشنی با داشت. ما در ماه آذریم، ماه آذر ماه اعتراض به سلسله قطع‌های زنجیره‌ای، ماه آذر ماه اعتراض به فرو خفتن جنبش دانشجویی که امروز ما سلسله اعتراضات دانشجویی رو در پیش خودمون داریم، ماه آذر ماه اعتراض به مرگ فروهرها، به قتل محمد مختاری ها، محمد جعفر پوینده ها و دیگران و دیگرانه. میبایستی همچنان اعتراضات رو با شکل سازمان یافته‌ای در پیش روی خود داشت تا بتونیم به کامیابی های فزونتری در سطح جامعه دست پیدا کنیم. با آرزوی بهترین ها برای شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ در هر کجای جهان که هستند و من امیر جواهری رو با خودشون داشتم. شاد و سربلند باشید.